هشتگ خبر.
ساعت 21 اینجا تهران است. رادیو اقتصاد. نصب بلندترین برج صنعت پتروشیمی ایران. پنجمین قطعه از بلندترین برج پتروشیمی ایران با موفقیت در پتروشیمی بوعلی سینا نصب شد و عملیات ساخت این برج در روزهای آینده به پایان می رسد. این برج که 1200 تن وزن و 100 متر ارتفاع دارد به طور کامل به دست متخصصین داخلی ساخته شده است. همچنین واحد پارازایلین شرکت پتروشیمی بوعلی سینا تا پایان امسال به مرحله پیش راه اندازی خواهد رسید و محصولات پارازایلین و آرتوزایلین تولیدی این واحد به دیگر مجتمع‌های پتروشیمی کشور ارسال می‌شود. با راه اندازی این واحد، سودآوری شرکت پتروشیمی بوعلی سینا با تولید محصولات پارازایلن و آرتوزایلن سالانه بیش از 50 میلیون دلار افزایش خواهد یافت.
طرح ملی نورواری دوی بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری دو در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه کاوش از شبکه رادیویی اقتصاد همراه باشید.
دریچه‌ای به سوی فناوری‌های نوین.
به نام خدای بخشنده مهربان. سلام به همه شما دوستای خوبم، خوش آمدید به برنامه کاوش. 3036-37 دعوتنامه ما به شما عزیزان هست برای اینکه در برنامه خودتون حتما شرکت بکنید. اگر حرفی دارید، نظری دارید، انتقادی دارید، پیشنهادی دارید برای اینکه برنامه بهتر بشه، یا اصلا محصول و شرکتی دارید که فکر میکنید در این برنامه نیاز هست که در موردش صحبت بشه، مشکلاتش و یا حتی اگر مثل برنامه امروز ادعای بزرگی داشتید و ما میخوایم اتفاقا به یکی از همین مسائل بپردازیم، ولی یه شرکتی هست که یک ادعای خیلی بزرگی کرده، میخوایم باهاشون صحبت بکنیم، میتونید به 3036-37 پیام کوتاه بفرستید و بعد ما انشالله با شما در تماس خواهیم بود و بقیه ماجرا. اینی که من اول برنامه گفتم یه اتفاق خیلی قشنگی افتاد که اصلا این موضوعه و این مطلبه برای خود من خیلی جذاب بود. حالا انشالله با جناب آقای مهندس محسن عرب سرخی صحبت میکنم، مدیر عامل شرکتی که در حیطه هوش مصنوعی دارن فعالیت میکنن، و بعد با حضور ایشون البته بپردازیم به اینکه اون ادعای چی بوده و بقیه ماجرا که حالا مشکلاتی که باهاش روبرو هستن چی هست. بمونید با برنامه کاوش. جناب عرب سرخی عزیز
سلام عرض میکنم.
سلام، حال شما؟
ممنون، متشکرم.
شما خوب بودین انشاءالله.
سلام می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
سلامت باشید، متشکرم. جناب عرب سرخه چند سالتونه؟
بنده 40 سالم.
درود بر شما. چند سالی که تو حیطه هوش مصنوعی دارین فعالیت می‌کنید؟
بیش از 15 سال در این حوزه فعال هست.
چرا این حیطه؟
بیشتر از جنبه علاقه شخصیم بوده. به حالا یه بخشی از هوش مصنوعی هم هستش که حوزه پردازش متن و زبان‌های طبیعی به اصطلاح بهش میگن نشرال لنگویج پروسسینگ و یه حوزه خاصی هستش که به خاطر جذابیتایی که داشته ما رو خودش جذب کرد و سال‌هاست که تو این حوزه به نوعی داریم خاک می‌خوریم.
ای بابا چرا خاک می‌خوری؟ سلامت باشید. چند نفر همکار دارین اینجا به
مهندس؟ تعداد همکاری ما متغیر بوده، یعنی ما به مجموعه تیم پژوهشیم اون بین 5 نفر تا 10 نفر تیم متغیر بوده، از بعضی وقته که حجم کار زیاد بوده و از طرفی هم که از ظرفیت دانشجوی دانشگاه هم استفاده می کنیم.
بله.
اینه که در روند تولید کار متناسب با حجم کاری که داشته باشیم این مقدار کم و زیاد می شه نیرو، ولی همین الان حدود 8 نفر نیرو هستن که روی این موضوع به طور متمرکز دارن کار می کنن تو شرکت.
بعد جسارتاً از ظرفیت دانشگاهی هم که استفاده می کنین هزینه کار اون بنده خدا که حالا دانشجو هم هست بهش پرداخت میشه دیگه.
بله بله حتما.
استادا که خودم عرض می کنم کتاب بله. ترجمه می کنن، دانشجو کتاب ترجمه می کنن، ولی در نهایت به اسم یک نفر دیگه است و حالا نمی خوام دیگه وارد این حیطه بشم.
نه دقیقاً ما با بچه‌ای که با هم همکاری هست می کنن دانشجو قرارداد داریم، قراردادمون کاملا مشخصه. اتفاقاً حالا چون خیلی از این دوستان از دانشگاه تهران هستن بله. طریق حالا اساتیدشون معرفی میشن و بعد دیگه رابطه کاری و رابطه شرکتی هستش.
بله خیلی هم عالی. خب من اول برنامه گفتم که میخوام با یک شخصی صحبت کنم، یعنی مدیر عامل یک شرکتی که یک ادعای خیلی قشنگ و بزرگی کردن. سلامت باشید. چون میگم ما تو برنامه یک کاوشگاهی بی پرده صحبت میکنیم و اون بله ادعای بود که شما یک چیزی رو طراحی کردید که شونه به شونه آره اینو شما بفرمایید از زبان شما بشنویم قشنگتره.
خواهش میکنم در خدمت هستم. بله همونطور که فرمودید ما یک واقعا تو حوزه که عرض کردم خدمتتون یکی از محصولاتی که سالهاست داریم روش کار میکنیم، شاید بیش از 10 ساله که ما در این زمینه داریم پژوهش میکنیم توی دانشگاه تهران
بله.
و بعد آزمایشگاه پژوهش متن و زبان‌های طبیعی دانشگاه تهران پژوهش میکردیم. یکی از موضوعات بحث ترجمه متن هست یا به اصطلاح مشین ترنسلیشن، این ترجمه بله. ماشینی هست و خب معلومه دیگه، میدونن همه شنوندگان احتمالاً که خب یکی از خبرگان و معروفان این حوزه مترجم متن گوگل هست
بله.
و ما واقعیتش
خب فکر کنم همین اسمی که آوردید برای اون مطلبی که من عرض کردم کافی باشه.
دقیقاً.
خب
همین طور هست. بله عرضم حضورتون که ما بس از یه مدتی که سالایی که پژوهش میکنیم که این حوزه به حالا روش‌های دست یافتیم و ابزارهایی دست پیدا کردیم که به کیفیت ما رو به کیفیت بالاتری نسبت به این مترجم رسوند در حوزه ترجمه انگلیسی فارسی
خوب.
و الان میتونیم ادعا بکنیم که الان نسخه‌ای که مترجم متن شرکت ما داره از مترجم متن خارجی یا رقبای خارجی به ویژه گوگل جلوتر هست و کیفیتش بهتره. البته اینم بگم که قطعاً اونا هم تیم پژوهشی خب خیلی قوی دارن و دارن کار میکنن دائم، یعنی یه زمانهایی ممکنه که از ما پیش بیفتن ولی ما پا به پای اونها و بلکه جلوتر از اونها داریم جلو میریم و بر اساس تست های خودمون ارزیابی که خودمون داریم انجام میدیم مدام خودمون پایش میکنیم کیفیتمون کیفیت برتری هست نسبت.
خب جا مهندس معیار جهانی وجود داره براش که اینو بخوان بسنجن و بگن خب الان توی این مقطع زمانی این شرکت بالاتر از اون شرکته؟
بله یه سری معیار علمی هست که تو مقالات معمولا بهش ارجاع داده میشه، معیاری هست به نام معیار بلو که حالا افرادی که تو این حوزه کار میکنن با این معیار آشنا هستن
بله.
و این معیار روی یعنی روش ارزیابی یک مترجم ماشینی از طریق مقایسه ترجمه های حاصل از اون با ترجمه انسانیه، یعنی ما یه سری داده هایی رو داریم که در انسان هم ترجمه کرده، فرض کنید 1000 تا جمله هست که به 3 نفر انسان هم دادن ترجمه کرده و ترجمه ماشین رو هم میگیرن و این ترجمه ماشین رو مقایسه میکنن با اون 3 تا انسان و بر اساس حالا فرمولایی که اون معیار بلو داره یه عددی میده آخرش
بله.
و تو این عدد وقتی ما خودمون کنار مترجمه دیگه میذاریم میبینیم که خب اختلاف داریم باشون و کیفیت بهتری رو داریم.
باریکلا یعنی پس شما الان قدرت پردازش اون ماشینتون به اندازه مغز اون چند نفری هست که دارن اون کارو ترجمه میکنن؟
ببین البته اینو بگم نه دقیقاً، واقعیت امر اینه که ما یک وقتی میگیم بهتر از یه مترجم خارجی هستیم، فقط داریم مترجم ماشینی رو با هم مقایسه میکنیم.
بله.
الان ترجمه ماشینی خب نسبت سالهای گذشته، مثلا شاید 4-5 سال پیش خیلی اختلاف داشت با ترجمه انسانی.
بله.
و واقعا کارا نبود، یعنی به درد هیچ کاری نمیخورد. الان کیفیت به حدی نزدیک شده، حالا که شما فرمودید در مورد مقایسه با ترجمه انسانی، انقدر نزدیک شده که قابل مقایسه هست. ما نمیتونیم بگیم که دقیقا همون ترجمه انسانی رو جایگزین میتونیم بکنیم با ترجمه ماشین، اما قابل مقایسه هست و کیفیت به حدی خوب شده که ما همین الان توی شرکتمون یه قسمتی به نام پس ویرایش یا پست ادیتینگ گذاشتیم که کسانی که کاربران که کیفیت بهتری میخوان همون ترجمه ماشین رو مترجمای انسانی با یه زحمت کمی، با یه وقت کمی ادیت میکنن، ویرایش میکنن و تحویل مشتری میدن. پس چه اتفاقی داره میفته؟ اینجا یکی ما بحث سرعت ترجمه رو داریم، چون میدونید یه ترجمه ماشینی دیگه محدودیت انسانی وجود نداره. ما به فرض 300 کلمه، بعضی وقتا 600 کلمه در ثانیه میتونیم با یکی از مثلا حسای ترجمه انجام بدید.
بله.
بنابراین مثلا شما یه مقاله رو تو 2 دقیقه میتونید ترجمه کنید، یه کتاب رو مثلا توی 1/2 ساعت میتونید ترجمه کنید با ماشین. و بعد این حالا سرعت که میره بالا، از اون ور ما میتونیم این ادیت رو هم یا ویرایش رو هم به یک انسان بسپاریم که با یه زمان خیلی کمی ویرایش انجام بده. عملا هم کیفیت خوب داریم، هم سرعت خوب، و از اون ور مثلا مهمتر هزینه خیلی کاهش پیدا می‌کنه. یعنی اگه قرار بود مترجم کتابو با یه مبلغی ترجمه کنه، حالا مثلا شاید 20% اون مبلغ، 30% اون مبلغ داره هزینه میشه برای ترجمه.
خب حالا یه سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که ما در فارسی داریم به عنوان عبارات رو داریم تحت عنوان مثلها.
بله.
یا تعابیر که انگلیسی میشه اسلنگ ها.
بله.
این مشکل رو حتی شرکت های خیلی بزرگ جهانی هم که قبلا فعالیت شروع کردن نتونستن هنوز حلش بکنن. یعنی من یک جمله رو دارم میگم با یک حس و حالی و یک جمله، همون جمله رو میتونم با یک حس و حال دیگه بگم. حالا
بله.
این توی نوشته هم میاد دیگه. خب توی نوشتار هم میاد این ماجرا، یعنی مفهوم و روند نوشته ممکنه که با یک ترجمه اشتباه عوض بشه. یکی بله. اینه، و یکی هم به قول معروف این هسته های پردازشی شماست. شما الان تو با چند تا هسته پردازشی دارین کار انجام میدید؟
ببینید من این سال در مورد هسته پردازشی میشون کداتر روی پاسخش خدمتون بگم. و ما طبق پردازش ها روی کارت گرافیک صورت میگیره.
بله. دقیقا
روی دی پی یو هستش. بله. بخاطر اینکه به صورت موازی باید یه حجم زیاده پردازش انجام میشه، دیگه روی سی پی یو نیست، روی کارت گرافیکه. و ما الان یه چیزی هلوش 8 کارت گرافیک داریم که پردازش داره روی صورت میگیره، و حالا دنبال این هم هستیم که با توجه به افزایش نیازی که هست این رو ارتقا بدیم و افزایش به امتدادشون رو.
خیلی
و در مورد سوال اولی فرمودید در مورد اسلنگ ها و موارد مثل ها اینا، ببینید ماشین ترجمه ماشینی تو این شیوه که ما داریم استفاده میکنیم و حالا تو کل دنیا مرسوم شده. بله. الان یادگیری از طریق ترجمه انسانی هست.
بله.
یعنی ما یه حجم زیادی از پیکره های متنی از پیش ترجمه شده توسط انسان رو جمع آوری میکنیم.
بله.
ترجمه های جمله به جمله، پاراگراف به پاراگراف، اینها رو در میاریم و متوجه میشیم مثلا جمله فرض کنید، یعنی عباره جمله مثلا انگلیسی فلان به جمله فارسی فلان ترجمه شده.
بله.
مجموعه ای از اینا که جمع آوری میشه با حجم خیلی بالا، تاکید میکنم مثلا 100 در حد 100 میلیون کلمه، یعنی با این حجم.
بله.
در حد بعضن روی خیلی زبان ها مثلا که منابع زیاده تا 500 میلیون 1 میلیارد کلمه جمع آوری میکنه. این حجم بالا که جمع آوری شد، حالا به سیستم داده میشه از طریق شبکه‌های عصبی و یادگیری عمیق آموزش داده میشه و سیستم یاد میگیره. حالا در مورد مثال خاصی که شما فرمودید، بعضی وقتا اینا توی متونی آموزش داده شده به سیستم نیست هستن.
خب.
یعنی اینقدر کمه که وجود نداره، بنابراین خب تجربه خوبی هم در نمیاد.
بله.
حتی من اینجوری خدمتتون عرض کنم، ممکنه که من متنی که جمع‌آوری کرده باشم برای آموزش به سیستم، متنی باشه که مثلا توش اصلا متن حقوقی نباشه. پس برخی از اصطلاحات حقوقی اینجا وجود نداره و تو فاز
متن ادبی رو پس نمیتونیم مثلا هم آره.
یعنی ممکنه که این اتفاق بیفته. بله.
خیلی هم عالی، متشکرم ازتون.
خواهش میکنم.
کار قشنگیه، کار جذاب. امیدوارم که روز به روز پیشرفتتون بیشتر باشه، ما در سطح جهانی که البته مطرح شدید.
بله انشالله که همینطور باشه، هدف ما هم جز این نیست.
سلامت باشید بزرگواری جناب مهندس، خیلی خوشحال شدم.
اگه اجازه داشته باشم یه تعداد قابلیت های این مترجمان بگم که حالا
چرا که نه حتما. شما یه بخش دیگر رو هم داریم با در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید. در مورد کیفیت ترجمه که خب عرض کردم چه قابلیتی داریم، ما ترجمه فایل رو هم داریم توی سیستم، یعنی ما میتونیم به کاربر ما میتونه یه فایل یک جا به مترجمون بده و این ترجمه یک جا انجام بشه، مثلا یه فایل پی دی اف یا ورد یا پاورپوینت، حتی صفحه وب URL آدرس رو بذاره توی سایت ما و همون شکلی ترجمه رو پس بگیره. یعنی مثلا فرض کنید یه فایل پی دی اف و شما مقاله دارید، مثلا مقالهتون دو ستونه است، مثلا توش جدول داره، عکس داره اینها، و فرض کنید به صورت انگلیسی میتونید فایل پی دی اف رو آپلود کنید و فایل فارسی پی دی اف رو بگیرید از سیستم که تقریبا همون ساختار، همون استایل که فایل فارسی هم حفظ شده باشه و همون فرمت.
گفتاری و شنیداری هم دارید؟
گفتاری رو نه، البته میتونیم گفتاری رو تبدیل به متن بکنیم.
خب
و بعد متن رو ترجمه کنیم و بعد اون رو تبدیل به صوت بکنیم. حتی ابزارهای چه حالا همکارانی هستن که به داخل کشور چنین قابلیتی دارن و برنامه‌هایی نوشتن که نرم افزاری دارن که تبدیل متن به صوت و صوت به متن باشه و کافیه ما حالا اتفاقا توی آینده کاریمون هستش که این بخش رو هم اضافه بکنیم. تقریبا بین 10,000 تا 20,000 کاربر در روز داریم، یعنی که میان به سایت ما مراجعه میکنن و ترجمه میکنن.
بله.
و بین 5 تا 20 میلیون کلمه در روز ما ترجمه متن داریم.
آفرین.
این عدد خیلی عدد قابل توجهیه. بله. حالا اینکه عرض من 5 تا 10 تا 20 میلیون به خاطر اینکه حالا بعضی وقتا اوج مثلا فصل پایان نامه ها و مقالات و گزارش ها و دانش اینا هست، معمولا حجم ترجمه خیلی بالا میره و خب یه سری فصل ممکنه این کاهش پیدا بکنه. این آماری بود که من خواستم خدمتتون.
سلامت بشه. حالا من این نکته رو بگم که برای اینکه یک صحه گذاشته بشه بر مطالبی که شما فرمودید، ما برای صحبت کردن عادی روزانمون یه چیزی بین 1,000 تا 3,000 تا کلمه بیشتر نیاز نداریم، ولی برای این که ما وارد یک بستر علمی بشیم، حالا نمیگم در حد عالی، در حد متوسط نیاز به 5,000 کلمه داریم. پس اینی که جناب عرب سرخی میفرمایند بین 5 تا 20 میلیون کلمه در روز، یعنی خیلی خوب، یعنی خیلی داره اتفاقای خوبی میفته. امیدوارم که روز به روز پیشرفت‌های بهتر و جسورانه تری تو این عرصه باشه. حالا من گفتم ادعا، ولی این ادعا اتفاق افتاده و دیگه از این شکل و از این حرف در اومده. بسیار هم عالی، متشکرم جناب عرب سرخی.
خواهش میکنم.
سلامت باشی. انشالله حالا بخش دوم رو با دکتر فعلی داریم از شرکت شما، یعنی رئیس هیئت مدیره همون شرکت شما هم هستن، درسته؟
بله بله دقیقاً.
بسیار هم عالی، ممنونم از همراهیتون. خدا نگهدار.
سلامت باشین. قربان شما.
سلامت باشید. خدا نگهدار. خب دوستان خوبم، همونطور که در جریان هستید با جناب آقای محسن عرب سرخی صحبت کردم، مدیر عامل شرکتی بودن که در حیطه هوش مصنوعی دارن فعالیت میکنن و شونه به شونه یکی از بزرگترین اتفاقهای تاریخ، یعنی همون ترجمه متون کار میکنن و به قول معروف خیلی هم خوب و پیشرو و پیشرونده این کار انجام دادن. الو ایو حال، همونطور که عرض کردم خدمت شما در بخش قبلی، الان میخوام با جناب آقای دکتر هشام فعلی صحبت کنم، رئیس هیئت مدیره همون شرکت، و البته با یک موضوع دیگه، و اون موضوع هم چی هست؟ اینه که این مدل شرکت ها و این مدل کارها با چه چالش ها و مشکلاتی روبرو هستند. آقای دکتر سلام.
سلام علیکم.
سلامت.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز.
بزرگوارید، ممنونم ازتون. خب ما اون بنیان کار رو از زبان جناب عرب سرخی شنیدیم و لذت هم بردیم. انشالله که روز به روز این شرکت بهتر و پیشروتر کار بکنه.
متشکرم.
اما خب جدای اون رقابت خارجی، در داخل کشور هم شما با چه مشکلاتی روبرو هستید؟
قبل از هر چیز من اجازه بدید فقط در رابطه با فعالیت های شرکت یه توضیح تکمیلی کنم که
بله.
ما فعالیتامون در شرکت در واقع فعالیت پژوهشی و تحقیق و توسعه در آزمایشگاهی که در دانشگاه تهران بنده سرپرستیشو بر عهده میگیرم در واقع انجام میشه.
خب
در واقع بنده به واسطه من به عنوان هیئت علمی دانشگاه تهران توی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر آزمایشگاهی دارم، آزمایشگاه پردازش هوشمند متن و زبان طبیعی که وظیفه‌اش پردازش هوشمند مد و ارائه سیستم هایی که بتونه مد و زبان طبیعی که ما انسان ها به خوبی مسلط هستیم و توی سیستم های کامپیوتری پیاده سازی کنه. بدین واسطه در واقع ما تو آزمایشگاهمون از نیروهای خبره و دانشجویان بسیار سطح بالایی برخورداریم و این یکی از توانمندی های تیم ما هست. در واقع همونطور که احتمال آقای مهندس عرب سرخی هم توضیح دادن، در واقع شرکت وظیفه تجارت سازی محصولات و تحقیقاتی است که در واقع در این آزمایشگاه تولید شده، حالا در رابطه با مترجم هوشمندی که
درسته
یه جورایی رقیب گوگل هست و کیفیتش حتی برتر از گوگل هست، مترجم انگلیسی فارسی و حالا اخیراً عربی به فارسی و بالعکس.
آفرین.
ولی یه مشکلات جدی هم در حوزه تجارت‌سازی محصولات آزمایشگاه داریم که حالا بخشیش شاید متوجه کل جامعه باشه و بخشیش متوجه حوزه تخصصی فعالیت های ما هست. اون بخشش که متوجه کل جامعه از در واقع ما سیستم ها مبتنی بر هوش مصنوعیه. هوش مصنوعی برای اینکه یک سیستم پیاده سازی بشه نیاز به اطلاعات و داده داره. الان دیگه ما از عصر صنعت گذر کردیم، الان عصر در واقع فناوری اطلاعات هم یک جوری داریم گذر میکنیم، به عصر هوش مصنوعی داریم میرسیم.
بله.
در عصر هوش مصنوعی برنده کسی است که بتونه اطلاعات و داده های مهمی رو داشته باشه که بتونه بر مبنای آن سیستم های هوشمند تولید کنه. هم ما و هم سیستم گوگل مبتنی بر اطلاعات و داده هایی است که از ترجمه ها میاد، یعنی در واقع تزریق اطلاعات اصلی و خوراک اصلی سیستم های هوشمند در ترجمه، همون کتاب های ترجمه، متون ترجمه و متن هایی که در دو یا چند زبان ترجمه شدن.
خب.
حالا این در ترجمه ماشین. در بقیه حوزه های هوش مصنوعی هم چنین اطلاعاتی ضروری. مشکلی که در کشور ما در این باب وجود داره اینه که واقعیتش اینه که داده ها بیشتر در سازمان های حکومتی هستن، مثلا اطلاعات ثبت احوال، مثلا اطلاعات، مثلا حالا در من حوزه خودم میگم، در حوزه ترجمه ماشینی مثلا اطلاعات وزارت امور خارجه یا اسنادی که وزارت امور خارجه داره یا حالا شبیه اینا یا حتی روزنامه ها و امثال اون. در دنیا حرکتی اتفاق افتاده مبنی بر اوپن دیتا. اوپن دیتا یعنی آن که داده ها رو برای استفاده عموم، حالا عموم معمولا محققین و حالا شرکت هایی که مبتنی بر دانش بنیان هست، باز میکنن. حالا البته بحث های گمنام سازی و امثال هم حتما داریم ما، یعنی اطلاعات گمنام میشن، ولی اوپن دیتا که میگم یک انقلابی الان هست در دنیا، متاسفانه هنوز توی ایران جا نیفتاده. یعنی یه جویی شده که الان تقریبا خیلی از سازمان ها، شرکت ها و هر کسی که توان دیتا داره، دیتاشو توی کشو میذاره و اونو دقیق میکنه از ارائهش به محققین. الان من فکر میکنم این چیزی که من میگم در حوزه ترجمه در همه حوزه های دیگر هوش مصنوعی حالا کمابیش وجود دارد در کشور ما و ما رنج میبریم. حالا در حوزه تخصصی اصلی ما چون خط و زبانه و ما چون روی خط و زبان فارسی کار میکنیم، اوپن دیتا هامون اگه کسی قرار اوپن دیتا و اطلاعات آزاد کنه باید خودمون باشیم، در حالی که مثلا در حوزه های مثل مثلا تصویر، پردازش تصویر در واقع در دنیا این کار کردن و خیلی از محققین داخلی ما الان میتونن از اطلاعات اوپن دیتا که در دنیا چاپ شده، آزاد شده، استفاده کنن و این یکی از مشکلات بزرگ حوزه تخصصی ما. پس این یه نکته اول. نکته دومی که از مشکلات جدی ما در این حالا تجاری سازی است، بحث نقدینگیه. این مشکل البته مشکلی که فکر کنم خیلی ربطی به حوزه تخصصی ما نداره و گریبانگیر همه شرکت‌ها به خصوص شرکت‌های دانش بنیان است.
شما الان چه خدماتی قرار ارائه بدید به اون شخصی که میاد حامی مالی شما میشه؟
منظورتون از سرمایه‌گذار یا مشتریه؟
نه، سرمایه‌گذار. آقا نقدینگی رو با سرمایه‌گذار جبران کنیم دیگه. یعنی شما باید یه طرح توجیهی علمی داشته باشید که من نوعی مثلا اگر ان تومن میارم برای یک سال مثلا ان به علاوه آر تومن رو داشته باشم.
ما یکی از بزرگترین قدرت هامون اینه که مخاطب خوبی داریم، یعنی ما مشتری خود زیادی داریم. الان همین الان سایت مترجم ما در واقع توی موتورهای جستجو از رنگ بالایی برخوردار است. حالا دلیلش اینه که ما مشتری خود داریم، ما تونستیم جذب مشتری خود داشته باشیم. این معمولا حالا مترجم ماشینی، شما اگه دقت کنید تو خود گوگل مستقیما از مترجم درآمد آنچنانی نداره گوگل. گوگل توی اکوسیستم گوگله که ترجمه رو جا انداخته.
آفره.
و این یکی از مشکلات ماست. ما متأسفانه اکوسیستم آنچنانی حداقل تا الان ما نتونستیم پیدا کنیم که بهش متصل بشیم. یکی از درخواست‌های اصلی ما اینه که اگر سرمایه‌گذاری بتواند محصول ما رو در اکوسیستم خودش جا بده، مطمئنا مشتری و بازدیدش به مراتب بالا میره. همونطور که گفتم ما سایتمون با اینکه تبلیغات آنچنانی هم نداشته، ولی همین الان یکی از سایت‌های پربازدید کشور در حوزه تخصصی ترجمه متن. این
خب نکته دکتر، من با علم کم خودم دارم عرض می‌کنم خدمت شما. شما اگر یک اکوسیستمی رو هم بتونید پیدا کنید در داخل از کشور، ولی چون سرور داخلی نیست و هم دسترسی به اطلاعات شما خیلی راحت تر میشه و همین که هر لحظه ممکنه که با اکانت شما رو ببندن و قصه الهازا، این رو چه بالاخره مخاطبین شما دسترس خارج میشن، یعنی شما از دسترس اونها خارج میشین، این رو چطوری میتونیم پوششش بدیم؟
البته ما الان سرورمون داخل کشوره، یعنی اگر اکوسیستم داخلی داشته باشیم در کشور، مثل مجموعه مثلا شبیه مجموعه، حالا من مجموعه گوگل رو میگم، آمازون میگم و امثال هم، ما حقیقتش یه مذاکراتی با بعضی از این اکوسیستم ها داشتیم، حالا اسم نمیام که برندسازی نشه برای یه عده داشتیم، ولی هنوز متأسفانه به نتیجه نرسیده. دلیلش هم همونطور که گفتم، هنوز این جو وجود نداره که بچیم به یه اکوسیستمی که بتونیم ارزش افزوده براش ایجاد کنیم. ما میتونیم فایل های مثل PDF، پاورپوینت، ورد از زبان انگلیسی اتوماتیک به زبان فارسی و بالعکس این خدمت رو آزاد داریم. اینا در واقع با هزینه بسیار کمی در واقع این انجام میشه، مثلا در حد اینکه کلمه در حد 1-10 ریال یا 8 ریال کلمه. شما دقت کنید داره ترجمه هایی که مترجمین انسانی هستن روی 150 تومان ترجمه میکنن کلمه ای، ما در حد 1/100 اونم نیستیم، حتی کمتر. ما میتونیم، البته خب کیفیت ها قاطعا هنوز به مترجم حرفه انسانی نرسیده و داریم تلاش میکنیم، تیم تحقیقاتی خیلی گسترده هم داریم، ولی واقعا داریم نزدیک میشیم و با 1/100 حد اکثر هزینه که ترجمه داریم انجام میدیم. الان ما این خدمت رو توی سایتمون هست که هر کاربری یک فایل مقاله PDF میتونه آپلود کنه، حالا یا یک گزارش فنی یا هر چی در حوزه تخصصی، حتی خودش ما حوزه تخصصی هم داریم، میتونه آپلود کنه و به صورت در کسری از دقیقه ترجمه اونو با فرمت به صورت فارسی با فرمت ورد که قابل ویرایش هست بتونه دریافت کنه. هزینه‌اش 100 هم نیست. 100 داره ترجمه.
بسیار عمالی. خیلی متشکرم از شما جناب دکتر فعلی عزیز.
در خدمت شما باید
سلامت باشید. ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش میکنم. متشکرم.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
خب دوستان خوبم، ممنون از اینکه تا این لحظه با برنامه کاوش همراهی کردید. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرز، جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، روش‌های سبک زندگی، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز. اگر تمایل به طرح سوال و یا پیشنهاد دارید، میتونید با پیامگیر 24 ساعته شبکه اقتصاد به شماره 2786-2098 تماس حاصل نمایید و یا با سامانه پیام کوتاه 30000-3637 به ما پیامک بزنید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
خب عزیزان شنونده، آخرین برنامه این بخش تا لحظاتی دیگه تقدیم حضور شما سروران گرامی میشه. امیدواریم برنامه ها مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. اگر نظری داشتید، نظرات سازنده خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی